أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر کسی ابتداء نماز نیت کنه که من نماز فریضه صبح میخونم، وسط نماز غفلت کنه نیت نافله صبح بکنه و این نماز رو ادامه بده، بعد از نماز فرض کنید که به توهم این که نافله صبح خوند فریضه رو هنوز نخونده، خواست بلند شه فریضه صبح بخونه، گفتن آقا چی کار میکنی تو نافله صبح هم اول خوندی، بعد این نمازی که خوندی فریضه صبح بود، ما بهت اقتدا کردیم، حواست کجا؟ میگه من وسط نماز اصلا غافل شدم، فانی فلاح شدم، اصلا غافل شدم از این که شما به من اقتدا کردید و تو ذهنم بود نافله فرج میخونم. آقای خویی فرمود که من که نمیتونم با مقتضای قاعده نمازتون رو تصحیح کنم، اما برید دعا کنید به جان حریز، که عبدالله ابن المغیره میگه فی کتاب حریزن، که حریز از امام سوال کرد همین مورد را، امام فرمود اشکالی ندارد. چرا علل قاعده نمیتونم درست کنم؟ چون خطا در تطبیق در عناوین قصدیه این راهی برای تصحیحش نیست، عنوان قصدی است. آقا شما بالاخره این عنوان فریضه صبح را قصد نکردید، بقاعن نافله صبح را قصد کردید، این که کافی نیست. چطور ما بگیم که خود به خود بشود فریضه صبح؟ البته مرحوم آقای خویی در جاهای دیگر، حالا حداقل به صورت لعله پذیرفتن که لعله این روایات مثل روایت صحیح جابر مطابق با قاعده هم هست، از جمله در بحث صلات مسافر موسوعه جلد 20 صفحه 222 فرمودن الروایات الناطقه به ان الصلات علی مفتوتهت موردها من اتم الصلات بنیت مغایرت لما نواه اولا، بعد فرمود ولعل السر ان ذلك من باب الخطاء في التطبيق فمن يتم صلاته فانما يتمها على النيه الاولى حسب طبعه وارتكازه. و همینطور در جلد 11 موسوعه صفحه 405 فرمود لعل الحكم بالصحه في مورد صحيحه حريز مطابق للقاعده نظرن الى ان الناس المزبور ناون بقاءن لما نواه اولا غیر انه اشتبه فی التطبیق فتخیل ان هذا هو ذاک. ولی در همین بحث که در جلد 14 مطرح شده است انکار کرده است خطای در تطبیق فائده ای داشته باشد، که ما عرض کردیم که نخیر خطا در تطبیق اینجا فایده داره، همونطور که آقای سیستانی و آقای داماد هم دارن، با اینکه این دو بزرگوار خطا در تطبیق را در مواردی که شخص قصد عنوان اشتباهی می کند قبول ندارند. اگر کسی فکر کند نماز ظهر بر او واجب است، قصد نماز ظهر بکند بعد بفهمد که نماز ظهر اول وقت خوانده بود، نمازش باطل است به نظر آقای سیستانی و آقای داماد. خطاء در تطبیق رو مثل صاحب عروه در عناوین قصدیه قبول ندارن، اما میگوین اینجا خطاء در توصیفه و الا این قصدش اینه که همون نماز خارجی را و همون نحوی که شروع کرده است به پایان برساند. این قضیه شخصیت موجود جزئی است، موجود جزئی که قابل تغییر و تضییق نیست، قابل توصیف است. آقای سیستانی فرمودن اگر سر و کار ما با روایات بشه، با روایت نمیشه حکم مسئله رو درست کرد، چون دو تا روایت که سند شیخ به عیاشی مشکل داشت در آن میمونه، روایت حریز، روایت حریز هم به نظر ایشان معلوم نیست که از امام باشه. حریز شاید از زراره پرسید و امام مورد سؤال حریز نبود، زراره استاد حریز است، شاید حریز از زراره پرسید و زراره به او جواب داد. قال فقال، یعنی قال حریز فقال زراره، چه ربطی به امام دارد؟ اتفاقا حریز قلیل الروایه است از امام علیه السلام. به نظر ما غیر از این که ما گفتیم شیخ طوسی وقتی میگوید العیاشی، ظاهرش این است که خودش هم گفته است من از کتاب عیاشی نقل میکنم، نسبت میدهد این کتاب را به عیاشی، و اصالت الحس میگه شاید قرائن حسیه بوده که شیخ طوسی مطمئن شد این کتاب عیاشی است. اگر ما هم بودیم مطمئن می شدیم، مخصوصا که ما دو تا حدیث در کتاب عیاشی داریم، خطاء نساخ دیگه اینقدر محتمل نیست که دو حدیث را تخریب کند یا ناسخی عمدن کتاب عیاشی را خراب بکند. اون را زمینه کنید به همین حدیث حریز، انسان وثوق پیدا می کند به این که یکی از این سه از امام صادر شده است. از این بگذاریم، راجع به کتاب حریز عرض ما این هست که آقا در عرف متشرعی وقتی که عبدالله ابن المغیره میگه وجدت فی کتاب حریز انه قال که انی صلیت الفریضه انی نسیت عنی فی صلات فریضه حتی رکعت و انا انویها تطوعا قال فقال هی التي قمت فیها. در عرف متشرعی ظاهر این است که عبدالله ابن المغیره نقل می کند که حریز به امام این را عرض کرد، امام جواب داد، مثل بقیه روایات مزمره. در عرف متشرعی این تعبیرها ظهور دارد در این که مسئول امام هست، نه یک شخص غیر معصوم. و الا حذف نام اون شخص غیر معصوم عرفاً مخل به غرض هست. بزرگان ما هم مثل کلینی و شیخ طوسی که این رو در کتاب کافی و تهذیب آوردن، استظهارشون همین بود که عبدالله ابن المغیره حدیث حریز از امام رو نقل میکنه. فقط میمونه این مطلب، علی ابن ابراهیم عن ابی عن عبدالله ابن المغیره قال فی کتاب حریز انه قال انی نسیت انی فی صلات فریزت حتی رکعت و عن انویها تطوعا قال فقال هی التي قمت فیها. این ظاهرش این است که عبدالله ابن المغیره از امام حدیث نقل می کند به توسط حریز. استظهار عبدالله ابن المغیره این است و استظهار او اصالت الحس در موردش جاریست، و فهم شیخ طوسی و کلینی هم همین بود. فقط میماند این که کشی از عیاشی نقل میکنه که کشی از عیاشی نقل میکنه که محمد ابن نصیر از محمد ابن عیسی از یونس ابن عبدالرحمن نقل کرده که یونس ابن عبدالرحمن گفت لم یسمع حریز عن ابی عبدالله علیه السلام الا حدیثاً او حدیثین. سند خوبه برخلاف اون چی که آقای خویی در یک بحثی تلاش کرده سند رو خراب کنه، فرموده این محمد ابن نصیر کیه؟ این محمد ابن نصیر نکنه اون محمد ابن نصیر نمیری غالیست؟ معلوم نیست این محمد ابن نصیر کشی باشه که از اجلاء بوده. بعدم یه نسخه مغلوطه پیدا کرده از رجال کشی که داره محمد ابن نصیر عن محمد ابن قیس، فرموده این محمد ابن قیس دیگه کیه؟ بعد در جای دیگر از معجم دیده نه، این محمد ابن نصیر که روشن محمد ابن نصیر کشیه که هم استاد عیاشی بوده هم استاد خود کشی بوده، خیلی روشنه. قرائنی هم بر این هست، خود آقای خویی ذکر کرده. اون حدثنی محمد ابن قیس هم قطعا اشتباه نسخه است. اصلا ما این رجال کشی که الان داریم این اشتباه هایی که در نسخه ای که آرخویی داشته رو نداره، روشنه که قال حدثنی محمد ابن عیسی عن یونس، از سند مشکل نداره. منتها مرحوم آرخویی فرموده آقا قطعا اشتباه شده، یونس گفته باشه، یونس هم بگه اشتباه کرده. ما 215 مورد داریم حریز میگه قال ابو عبدالله علیه السلام، عن ابی عبدالله علیه السلام، 215 مورد کافی نیست برای اینکه بفهمیم که یونس ابن عبدالرحمن اشتباه کرده. خب تا اینجا فرمایش آقای خویی جواب داره، میگیم آقا نص که نیست که حریز بگه قال ابو عبدالله علیه السلام، نص در سماع مباشری از امام که نیست. الان هم میبینید افرادی هستن سند رو ذکر نمی کنن، جوری حرف میزنن که اگر ما نشناسیمشان فهم میکنیم معاصر با مرحوم آقای بروجردی بودن. آقا مرحوم آقای بروجردی اینجور فرمود، مرحوم آقای خویی اینجور فرمود. میگن آقا شما چند سالته؟ معلوم شد تازه 20 ساله شده. خب این واسطه رو حذف میکنه، متعارفه ها، افرادی هستن واسطه رو اهمیت نمیدن، اسناد میدن به همون شخص اول. خود صدوق وقتی اینقدر در کتاب میگه قال النبی، قال علیون، قال نمیدونم صادق علیه السلام، همین جوره دیگه. خود این که شاید هم قرینه بوده، شاید هم قرینه بوده، قرینه نوعیه بوده، شاید قرینه نوعیه بوده که حدیث که لم یسمع من ابی عبدالله الا حدیثاً و حدیثه، شاید هم حدیث میگه من وثوق دارم به صدور این حدیث از امام، چه لزومی دارد سند ذکر بکنم؟ مشکلی ندارد، مشکل این است که برای ما حجیتش زیر سوال می رود. خب میگید خلاف ظاهره این است که حریز بگوید قال ابو عبدالله علیه السلام، که بگوییم مرسلا نقل می کند، میگوییم خلاف ظاهر هست، ولی وقتی کشی به سند صحیح نقل می کند از یونس ابن عبدالرحمن جلیل القدر و عظیم المنزله که لم یسمع حریز عن ابی عبدالله علیه السلام الا حدیثاً و حدیثاً، لااقل معارضه میکنه با اون ظهور در نقل مباشری حریز از امام. اما مشکل ما اینه 17 مورد ما پیدا کردیم که اصلا حریز تعبیر میکنه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام کن تو این دبی عبدالله علیه السلام 17 مورد هست. مورد عرض شد خدمتتون که 17 هم موردی است که اصلا در خود حدیث میگه قالنی ابو عبدالله علیه السلام یا حریز. مرحوم آقای خویی میفرماد اینها دیگه نسه در اینکه حریز خودش میگوید از امام علیه السلام سوال کردم، اینها رو که دیگه نمیشه توجیه کرد. انصافا این 17 مورد موجب میشه انسان وثوق نوعی پیدا کنه به خطا کشی در نقلش، ولیکن قطع به خطا پیدا نمی کنیم. چرا؟ چون یکی از چیزهایی که مورد غفلت قرار می گرفته تعلیق سند بوده. تعلیق سند یعنی چه؟ یعنی مثلا شما کتاب حریز رو اگر خودتان می دیدید اولش نوشته که انزراره چند تا حدیث دارم میکنه، در ادامه دیگه نمیگه و انهو، میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، قلتو لعبی عبدالله علیه السلام، در حالی که این سأل تو و این قلتو کلام حریز نیست، تعلیق سند است بر اون سند قبلی که داشت. قال زراره قال ابو عبدالله علیه السلام، در ادامه روایت های دیگر رو نمیگه قال زراره، میگه سأل تو ابو عبدالله علیه السلام. مرحوم صاحب معالم در منتقل جمان میگه طریقه قدما در کتب رواییشون تعلیق سند بود. و المستخرجون للروایات من تلک الکتب کانوا قد یغفلون عن ذلک احیانا. منتقل جمان جلد 3 صفحه 181. حالا این که گاهی حریز یک جا کلینی از حریز از امام نقل میکنه، یه جا از حریز از زراره از امام نقل میکنه، حالا ممکنه اشتباه شده، ممکنه اختلاف نسخه بوده، اما این کلام صاحب معالم در منتقل جمان کلام محکمی است که تعلیق سند در کتب قدما بوده، چون شیخ، چون صاحب معالم کتاب تهذیب شیخ طوسی در نزدش بوده، کتب قدما گاهی به خط خودشون، کتاب تهذیب به خط خود شیخ طوسی نزد صاحب معالم بوده، خودشون میگه و به خط شیخ طوسی کتاب تهذیب نزد من هست و جالب میگه، میگه که من گاهی میدیدم که اینهایی که نقل میکنن از تهذیب به جای واو به جای واو می نویسن ان، واو باشه میشه اشتراک سند فلان و فلان، می دن اینا مثل فلان و ان فلان. ایشون میفرمون میرفتم رجوع میکردم به نسخه خطی شیخ طوسی، اینم شیخ طوسی اولش نوشته عن ولی بعدش با یک قلم کمرنگتر اون فاصله در اون فاصله عین رو پر کرده، چون اشتباه کرده بوده. واو و ان در خط قدیم خیلی شبیه هم نوشته می شده، مثل حالا نیست، خیلی شبیه هم نوشته می شده. فقط فرقش این بوده که ان اون فاصله داشته ابتداش، ولی واو فاصله نداشته، پر می شده. ایشون میگن من میدیدم که شیخ طوسی خودش اون فاصله رو که اول ان نوشته و اشتباهاً فاصله انداخته بعد پر کرده، ولی اینا که از تعظیم نکردن حواسشون نبوده، ان خوندن و این منشه اشکال شده. حالا هم خطا نستاخ رو ایشون بیان میکنه و هم این خطا خود مستخرجین احادیث را که تعلیق سند رو در نظر نمی گرفتن. خب ما احتمال میدیم تمام این 17 مورد غیر از اون حدیثی که در جمال الاسبوع ابن طاووس نقل میکنه که امام فرمود یا حریص، غیر از اون یک حدیث 16 مورد دیگر شاید از قبیل تعلیق سند بوده. بله شیخ طوسی میگه حریص قال سألت ابا عبدالله، ولی شاید اشتباه کرده شیخ طوسی. اگر نگاه میکرد به کتاب حریص میدید در چند حدیث قبل داره زراره قال ابو عبدالله علیه السلام، پایینش میاد سألت ابا عبدالله. خب شیخ طوسی هم میگه خب این کتاب حریصه دیگه، لابد حریص میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام. ما به عینه این مشکل رو در این کتاب و نوادر که الان هست، نوادر، کتاب و نوادر احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که چاپ شده، اصل نسخش هم به خط اصل نسخش هم مورد تقریض صاحب وسائل، یعنی صاحب وسائل هم ابتدای این نسخه هم انتهای این نسخه حاشیه زده که این نسخه مورد اعتماد من هست، در کتابخونه مرحوم آقای حکیم در نجف بوده این نسخه و چاپ شده. پس الان ما که مراجعه کردیم به این کتاب و نقل صاحب وسائل رو از این کتاب دیدیم، دیدیم صاحب وسائل هم گاهی حواسش نیست که این تعلیق سند هست. اصلا بالاتر بگم این کتاب و نوادر، کتاب و نوادر حسین ابن سعیده، اصلا به طبقه احمد ابن محمد ابن عیسی نمیخوره. چرا صاحب وسائل میگه کتاب و نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، در حالی که علامه مجلسی حواسش جمعه میگه کتاب و نوادر حسین ابن سعید؟ جهتش اینه راوی این کتاب نوادر حسین ابن سعید احمد ابن محمد ابن عیسی است. اول کتاب اسم احمد ابن محمد ابن عیسی است، احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید، دیگه بقیهش کتاب حسین ابن سعیده. اما صاحب وسائل فهم میکنه این کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی است، وقت میبینی احمد ابن محمد ابن عیسی از کسی نقل میکنه که اصلا در طبقه ای که بتواند از اون نقل کند نیست. با واسطه حسین ابن سعید میتونه نقل کنه از اون، ولی بی واسطه نمیتونه نقل کنه. حسین ابن سعید از اصحاب امام رضا علیه السلام بود. این اشتباه در ندیدن تعلیق سندها زیاد پیدا میشه. خب شاید هم این 16 مورد ناشی از این باشه که میگه حریز قال سألت ابا عبدالله. خب کی گفته اینو؟ شیخ طوسی فرموده رضوان الله علیه. خب شاید از بس کارش زیاد بوده به قول مرحوم آقای بروجردی تعلیق سندها رو ندیده، شاید قبلش اسم زراره برده شده در ادامه اسم رو نیاوردن. این سألت ابا عبدالله دیگه کلام حریز نیست، کلام زراره است، تعلیق بر اون سند قبلی است. اما انصافا حالا یک مورد اشتباه، دو مورد اشتباه، 16 مورد شیخ طوسی اشتباه کنه در اماکن متفرقه. انسان وثوق عادی پیدا میکنه به این که اینطور نیست. آقا شیخ طوسی پس چرا تعلیق سندها را ندید؟ اشتباه کرد. 16 مورد اشتباه، 16 مورد. نه، اگر تعلیق سند باشد ما که نمیدانیم قبلا زراره واسطه بوده است یا یک شخص ضعیف دیگری. و این 17 مورد که ربطی به بحث ما ندارد، این 17 مورد تعلیق سند هست احتمالاً بر زراره، اما شهادت کشی که لم یسمع حریز من ابی عبدالله الا حدیثاً و حدیثاً، آقای سیستانی میخواد حفظ کنه، وقتی حفظ شد اون وقت بگه که حریز قلیل الروایه از امام صادق بوده، پس این حدیثی که مربوط به بحث ما هست که عبدالله ابن المغیر میگه که وجدت فی کتاب حریز انه قال انی نسیت و قال فقال، این ظهور ندارد در این که قال حریز فقال الامام علیه السلام. نخیر، شاید قال حریز فقال زراره باشد، فتوای زراره باشد. ما میخواییم بگیم شهادت کشی وثوق نوعی به خطایش هست. 16 مورد، حالا اینم زمینه کنید به اون 215 موردی که آقای خویی فرمود که ظهور داشت در سماع از امام علیه السلام، وثوق نوعی پیدا میشه به این که شهادت کشی توش خطایی رخ داده. حالا یا خود کشی خطا کرده، یا عیاشی خطا کرده، یا آخرش میرسه به یونس ابن عبدالرحمن، او که معصوم نیست شاید او خطا کرده، و وقتی وثوق نوعی صرف شد حجیت عقلائیه خبر ثقه قطعا در جایی که وثوق نوعی به خطا این ثقه داریم خلاف مرتکز عقلاست و قطعا حجیت عقلائیه نداره. و اگر اطلاقی هم در دلیل حجیت خبر ثقه باشه، ارتکاز استنکاری عقلا بر این است که خبر ثقه‌ای که وثوق نوعی به خطاش باشد حجت نیست، و لذا ما اون خبر کشی رو حجت نمیدونیم. ظهور نقل حریز اینه که از امام علیه السلام شنیده و تنها دو حدیث هم نشنیده. 215 مورد آی خویی شمارش کرده، 17 مورد هم که نص است در اینکه سألت ابا عبدالله، فقط شبهه تعلیق سند بود، اونم خلاف وثوق نوعی است که همه اینها تعلیق سند باشه. و لذا به نظر ما این روایت حریز هم قابل اعتباره و میشه تصحیحش کرد. دویست و پونزه مورد چه جور شد؟ صد مورد؟
سی و پنج موردش کلینی با واسطه دراره داره نقل میکنه، تفسیر مستقیم داره.
چند روایته که اختلاف نسخه هست؟ حالا آقای زنجانی هم گفتن حدوداً صد مورد، 215 مورد آقای خویی رو قبول ندارن، لابد بر اساس همین استقراء که کردن دیدن اینا تکراری است، اما 100 موردش آقای زنجانی قبول داره. حالا بالاخره سه تا روایته، آخه احتمالی که هیچ کدوم از امام صادر نشده. عیاشی که ثقه است، رواتی که عیاشی از اونها نقل میکنه ثقن، فقط مشکل احتمال تصحیف در اون نسخه است که در دست شیخ طوسی بوده از کتاب عیاشی. بابا دو تا حدیث نقل میکنه، روایت حریز هم که در کنارش تقویتش میکنه چون متناش خیلی شبیه همه، انسان وثوق عادی پیدا میکنه که این حدیث از امام صادر شده دیگه، مشکلی به نظر ما نیست. مسئله 19، لو شک فی ما فی یده انه عینها ظهرن او اسرا قیل بنی علی التی قام بنا علی التی قام الیها و هو مشکل. آقا شک میکنید اول این نمازی که میخونید قصد ظهر کردید یا قصد عصر کردید؟ فرض کنید قبلا نماز ظهرتون رو قطعا خوندید، اینجور فرض کنید که اگر الان قصد نماز عصر کرده باشید قصد نماز عصر کرده باشید نماز عصر صحیح است، و اگر قصد نماز ظهر کردید نماز ظهر باطل است چون قبلا نماز ظهر خواندید. برخی مثل شهید در بیان، شهید ثانی در مسالک، محقق کرکی در جامع المقاصد و از ظاهر کشف اللسان و مدارک هم نقل شده، گفتن آقا وقتی برمیخواستی بیای نماز بخونی اون موقع تصمیمت چی بود؟ میگه تصمیمم این بود نماز عصر بخونم، ولی احتمال میدم خب اذان گفتم، اقامه گفتم، اینی وجهت و وجهی خوندم، طول کشیده، شاید موقع الله اکبر گفتن از تصمیم اولیم غفلت کردم، یا حالا غفلت نکردم عمدن نیتم رو عوض کردم. در مواردی که جا داره که انسان عمدن نیتش رو عوض کنه، شاید موقع الله اکبر گفتن نیت نماز عصر نکردم، مثلا شاید موقع الله اکبر گفتن نیت نماز عصر قضایی کردم، بله اون وقتی که بلند شدم یا الله بلند شیم نماز بخونیم اون موقع قصدم بود نماز عصر امروز رو بخونم، اما از اون وقت تا الله اکبر نماز گفتن فاصله میفته دیگه، شاید موقع الله اکبر گفتن نماز نه اون موقع من قصد نماز عصر ادایی نکردم، حالا یا قصد نماز ظهر کردم که چون قبلا خونده بودم باطل میشه، یا قصد نماز عصر قضایی کردم مثلا. فرمودن که اب نداره، بنا علی التی قام الیها. صاحب عربه میگه خب مشکل ها فتوا نمیده، میگه مشکل قبول کنیم حرف اینا. فالاحوت الاتمام والاعاده، میگیم جناب صاحب عربه چرا فتوا نمیدی؟ چون بزرگی بزرگان ما مثل شهیدین مانع میشه که جذب پیدا کنی به خطای بزرگان، خب خطا کردم، وجهی ندارد ما بگیم بنا علی التی قام الیها، یا میخوایید ظاهر حال رو بگید چه ظهور حالی. انا فی کل آن رجل، به قول اون بنده خدا اون وقتی که بلند شد نماز بخونه قصد داشت نماز عصر امروز رو بخونه، اما شاید موقعی که الله اکبر میگفت قصدش عوض شده، یک وقت وسوخ پیدا میشه به اینکه قصدش عوض نشده، حرفی نیست، ولی اگه وسوخ پیدا نشه احتمال اغلایی بده که قصدش عوض شده اعتبار نداره اینجور ظهور حالها. اما اگر میگید استصحاب عدم عدول جاری میکنیم، مگر اثر شرعیه این استصحاب عدم عدول این است که من الله اکبرم را به نیت نماز عصر گفتم؟ این که اثر شرعی نیست، این لازم عقلیه. بقای نیت قبل اثر شرعی ندارد، من باید موقع الله اکبر نیت داشته باشم که این الله اکبر برای نماز عصرم هست. اثر شرعی ندارد استصحاب عدم عدول از نیت نیم ساعت قبل. شاید اون وقت تصمیم گرفتم نماز عصر قضایی بخوانم،
اگر نیت نماز عصر داشته باشم، ولی الله اکبر رو به نیت عصر نماز بیارم،
انسان لازم نیست که قصد تفصیلی بکنه که من نماز عصر میخوانم، میتونه قصد اجمالی کنه، بگه امر ادایی متوجه به من که فی علم الله میشود نماز عصر. اما اگر قصد خلاف بکند، قصد کند امتثال امر به قضاء نماز عصر را، یا اشتباهاً قصد کند نماز ظهر را چون اون لحظه فکر کرد نماز ظهر قبلا نخوانده است، ما چجوری بگیم نه خیر، چون شما وقتی برخواستی برای نماز نیم ساعت قبل یا 5 دقیقه قبل، اون وقت قصد داشتی نماز عصر ادایی بخوانی، استثناء میگوید از این قصدت بر نگشتی. این اصل مثبت است، ثابت نمی کند که این نمازت نماز عصر است. سبحان الله. آقا مگر شارع اون نیت حین القیام الی الصلاة رو واجب شرعی کرده؟ مثل وضو که واجب شرعی است و استصحاب میکنید بقاء وضو را ضمیمه میکنید به نماز، چرا تکرار میکنید یک حرف نادرست را؟ این که نیم ساعت قبل من قصد این را دارم که نیم ساعت بعد نماز عصر بخوانم، این که واجب شرعی نیست. میخواهید بگید استصحاب میکنم که من از این قصدم بر نگشتم، پس هنگامی که من نماز رو شروع کردم قصد نماز عصر کردم، و اونی که مهمه اینه که در هنگام نماز شما نماز عصر بخوانید. این تلازم عقلی است، این اثر شرعی نیست. خب و اما اون روایات، اون روایات یکیش داره هی التی قمت فیها، حالا هی التی قمت فیها در برخی از روایات بود، در اون صحیح حریز بود هی التی قمت فیها، ولیکن اولا هی التی قمت فیها به این معنای نیست که شهیدین گفتن، قمت فیها غیر قمت الیهاست. قمت فیها یعنی اون وقتی که وارد نماز شدی به اون نیت. ثانیاً ذیلش مشخص میکنه این روایت، ان کنت دخلت فی نافلت فنویتها فریزه فانت فی النافله، و ان کنت دخلت فی فریزه ثم ذکرت نافله فامض فی الفریزه. در ذیل معیار رو دخول در نماز قرار داده است به این نیت، نه نیت حین النهوض و القیام الی الصلاة که چند دقیقه با شروع در نماز ممکن است فاصله پیدا کند. خب ولذا صاحب رو گفت فتوای شهیدین مشکل است، الاهوت و الاتمام و لعاده. شما بفرمایید که نخیر، بل الاقوا انه یعید و صلاته. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این هست که فرض مسئله رو در نماز ظهر و عصر که مثال صاحب الروه است، همونطور که خود صاحب الروه در اولین فرع از فروع علم اجمالی گفته، باید در جایی ببریم که بداند قبلا نماز ظهر رو خونده. چرا؟ برای اینکه اگر بدون قبلا نماز ظهر نخونده، یا اینه که نیت نماز ظهر کرده الان فهو المطلوب، یا نیت نماز عصر کرده، روایات میگه کسی که نماز ظهر نخونده نماز عصر رو شروع کنه در اثنا ملتفت بشه، عدول میکند به نماز ظهر. مشکل نداره، اگر بداند نماز ظهر رو قبلا نخونده که مشکل نداره، چه نیت نماز ظهر کرده تو این نماز، چه نیت نماز عصر کرده، مشکل پیش نمیاد. در وقت مشترک فرض کنید، و اگر شک داره نماز ظهر قبلا خونده یا نه. خب استصحاب میگه نماز ظهر نخونده، بازم موضوع میشه برای وجوب عدول. پس فرض مسئله باید جایی باشه که میدونه نماز ظهرشو خونده، که اگر الان نیت نماز ظهر کرده باشه این باطله. خب مرحومای خویی مثل صاحب عروه بالاتر از صاحب عروه تونه احتیاط هم نمی کنه. میگه این نماز باطله دیگه، من چجوری نماز رو تصحیح کنم؟ احراز نمی کنیم که شما این نماز رو به عنوان ظهر خوندی، شاید این نماز رو به عنوان، من احراز نمی کنم این نماز رو به عنوان عصر خوندی، شاید به عنوان ظهر خوندی، فوقع باطلا. فقط یک فرضه که صاحب عروه میگه، آی خویی هم قبول میکنه و محکم دفاع میکنه ازش. این فرض چیه؟ این فرض اینه که الان در این جزئی که در یدت هست، مثلا در رکوع قصدت نماز عصر، میگه خدا یا نمیدانم از اول نماز قصدم نماز عصر بود یا اول نماز اشتباه کردم قصدم نماز ظهر بود. صاحب عروه میگه قاعده تجاوز جاری کن، با قاعده تجاوز این نمازت عنوان نماز عصر درست میشه، چون الان در این جزئی کسی قصد نماز عصر داری. آی خویم فرموده، منم قبول دارم، توضیحشو انشالله فردا عرض میکنیم. خوب دقت کنید، ما بر اساس الصلاة علی مفتوتهت که آی خویی قبول کرد، صاحب عروه هم قبول کرد، یک اشکال اساسی داریم با آی خویی و صاحب عروه. میگیم آقا الصلاة علی مفتوتهت به ما یک نتیجه اخلاقی فهمون، و اونی که تغییر سهوی در نیت در اثناء نماز اعتباری ندارد. الصلاة علی مفتوتهت، پس اگر فی علم الله از اول نماز قصد نماز ظهر داشتی، این قصد نماز عصر در رکوع مصداق تغییر سهویه نیت در اثناء نمازی که هیچ اعتبار نداره، پس شما از کجا احراز کردید که این رکوع رکوع نماز عصر است؟ طبعا نماز باطل می شود. این رکوع شما میگید قطعا رکوع نماز است، چون بران نماز است آوردم، که از صلاة علی مفتوتهت میگوید که اگر اول نماز نماز ظهر قصد کردی، از صلاة علی مفتوتهت اعتباری به تغییر سهوی نیت در اثناء نماز نیست، پس این رکوع هم رکوع نماز ظهر میشه نه رکوع نماز است. قاعده تجاوز موضوعش اینه که احراز کنی داخل شدی در جزء نماز است، قاعده تجاوز داری کنی در اجزای سابقه. چجور میخوایید شما قاعده تجاوز جاری کنید در این نماز؟ تأمل بفرمایید توضیح مطلب و همراه با اشکالات بیشتر به این بزرگان انشاءالله فردا عرض میکنید.